بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة السابعة: العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتلف أو يتعدى. این مسئله دوبار تکرار شده، یکی در همین مورد است، یکی هم بعد از چند مسئله می آید، ولی تکرارش وجه دارد. اینجا خود مسئله مطرح است که آیا عامل ضامن هست یا ضامن نیست. مسئله محاکمه نیست، ولی آینده مسئله محاکمه است که مثلا او میگوید من مدخلیت نداشتم، شریک میگد نه تو افراط و تفرید کردی. محاکمه بعدن میاد. اینجا اصل قانون کلی است که آیا عامل ضامن هست یا ضامن نیست. قانون کلی است که عامل امین است، هم در مضاربه امین است و هم در این مورد امین است، و امین در هیچ حالت ضامن نیست الا اینکه یا تفرید کند، مثلا حیوان را در سرما بگذارد وارد استبل نکنه، یا خودش تلف کند و یا اینکه تعدی کند، مثلا اونقدر سوار حیوان بشود که خسته شود و عرض کنم خدمتتون که بمیرد. غرض افراط تفریط میزانه، اولی تفریط، دومی افراط. در سه مرحله ضامنه: یکی تفریط کند، کوتاهی کند، یکی تجاوز کند بیش از حد، اون یتعداس، وسطی هم اتلاف کند. و مسئله انا وفق القاعده هست، میگن الامینو غیرو وامن، چون این امین است و تو اعتباد کردی، بنده خدا هم هیچ دخالتی نداشته، نه تفرید کرده کوتاهی و نه تجاوز کرده و نه اتلاف. سبب سماوی آمد، عرض کنم خدمتتون که کشت، زیر آوار ماند کشته شد، دوز آمد در را شکست و برد. این چه تقصیری دارد؟ در حالی که این فرد به تمام وظایف امنیتی خودش عمل کرده باشد. چون مسئله روشنه و جاهای دیگر هم آقایان این را خوانده اند، دیگه بیش از این توضیح نمی‌دهیم. این در مضاربه هم همین مسئله هست که العامل امین فلا یضمن التلف الا در حالات ثلاث: یا تفرید کند کوتاهی، یا تجاوز کند، و یا اینکه اتلاف کند عمدن او غیر عمده. مهم مسئله بعدیه، المسئله الثامنه. البته همین ها باید مسئله الف لام داشته باشد، الف لام نیست غلطه. المسئله الثامنه، بگه من در عبارت عروه تصرف نکردم. این مسئله السابعه فارسی مسئله هفتم، و الا عربی المسئله السابعه. و اگر مایلید لااقل عدد را ببرید جلوتر، بگید السابع مسئلتون. در هر حال با اینکه مرحوم سید که نوشته است، دو نفر هم عالم بزرگ بر عروه، عرض کنم یک نوع حمایتی داشتن، یک نوع تحت نظر اونها بود، یکی شیخ احمد کاشف الغطا متوفای 1344، یکی هم شیخ محمد حسین کاشف الغطا ادیب معروف عراق و عالم معروف متوفای 1373 عروه زیر نظر این دو عالم نوشته شده. مع الوصف به این عددها توجه نشده و شاید در زمان سید این شماره گذاری نشده، شماره گذاری بعدن انجام گرفته. المسئله سامنه بلندتر بفرد. از ظاهر اون نسخه قدیم شماره نداشته ظاهرا. من یه عروه ای دارم مال مرحوم پدرم هست، در سال 1330 قمری در بغداد چاپ شده 100 سال قبل، ظاهرا اون شماره ندارد. چاپای اول فاقد شماره بوده، شماره را بعدن گذارده. در هر حال اوسی کم که از نظر ادب عربی در رأس باشید، ادبیات عرب را نوشتن و تلفظن و قاعدتن مقدار زیادی روش کار کنید که زبان عرب در حقیقت زبان دینی ماست. المسئله سامنه، در این مسئله سوم 5 فرع آمده است. فرع اول این است که عقد شرکت از عقود جایزه است. عقد جایزه هر موقع طرفین یکیش بخواد به هم بزند لازم است که طرف دیگر موافقت کنه. هر موقع خواست عقب نشینی کند اعلان بکند که من نیستم، قهرن طرفین باید دست نگه دارند تا سهم این را بدهند. از عقود جایزه هست. فرع دوم این است که ما هو المراد من فسخ شرکه. حالا که از عقود جایزه هست، فسخ شرکت چه معنی دارد؟ و یکی از مشکلات همینه، از این طرف بگیم عقد جایزه، از این طرف بگیم میتوانیم فسخ کنیم، معنای فسخ چیست؟ و بیشتر روی این بحث خواهیم کرد، کما این که روی اولی هم بحث میکنیم. اول از شرکت و عقد جایزون، عقد جایزه. ثانیاً حالا که عقد جایزه، طرفین یکیش میتواند شرکت را فسخ کند. سه، حالا که فسخ کرد حق ندارد اون دیگری تصرف کند. عرض کنم خدمتون که در مال مشترک، در مال مشترک حق تصرف نداره. روشنتر بگم، مثل کوتاهتر گفتم، اگر یکی از شرکا بگد فلانی من راضی بر تصرف شما نیستم، طرف نمیتونه تصرف کنه، معذور. اما عازل چطور؟ اون که عزل کرده اون میتواند تصرف کنه. چرا؟ من او را عزل کردم، او که بنده را عزل نکرد. من میتونم شرکت را بگردانم اما او حق گردوندن شرکت نداره. عرض کنم خدمتون که چهارم، اگر یکی از شرکا بگد بیا قسمت کنیم، طرف باید گردن بگذارد مال را قسمت کنم. اگر یکی خواهان قسمت شد حتما باید طرف دیگر گردن بگذارد قسمت کنم. پنجم آخرین فرق اینه، اگر آمدن در عقد شرکت گفته بودن فلانی بهره اش بیشتر یا بهره اش در خسارت کمتر، می توانن این قید را بزنن، اصل شرکت را حفظ کنن اما این قید را بزنن. فهذه کلها فروع خمسه، به تدریج بحث میکنیم. ممکنه در لابلای نوشته من این 5 فرع برجسته شرح نشده، ولی شما میتونید عرض کنم برجسته کنید و نوشته را تکمیل. اما فرع الاول که میگن از شرکتو من العقود الجایزه هست، از عقود جایزه هست و عقد لازم نیست، مثل نکاح نیست، مثل بیع نیست، مثل اجاره نیست، از عقود جایزه است، مانند آریه. چیزی را آریه داده بودم، میتونم من آریه را فسخ کنم، از عقود جایزه است. و همچنین سال عقود جایزه که انسان میتواند به هم بزنه. این مسئله دلیل شرعی من نجستم من کتاب او روایه. ان از ظاهر ادعای اجماع میکنن که از شرکت و عقدون جایز. من عبارت ها را میخورم، ببینید عرض کنم خدمتون که از آقا نگد در قواعد و یجوز الرجوع، ببخشید، قال المحقق و لکل من الشرکا الرجوع فی الاذن و المطالبه بالقسمه لأنها غیر لازمه. از شرایع نقل کردیم. علامه در قواعد میگد و یجوز الرجوع فی الاذن و المطالبه بالقسمه اذ الشرکت من العقود غیر لازمه. عرض کنم خدمتون که من الطرفین، غیر کلمه غیر افتاده از قواعد. و قال فی التذکره الشرکت عقد جائز من الطرفین ولیست من العقود اللازمه بالاجماع فإذا اشترك بمسج المالين وأذن كل منهما لصاحبه في التصرف فلكل منهم من الشريكين فسخها لأن الشركة في الحقيقة توكيل وتوكل وكالتي وكيل كرده بودن دیگه میخوام عزل کنم، تو را وكيل كرده بودن در سهم من تصرف کنی، تو بنده را وکیل کرده بودی در سهم شما تصرف کنم. در حقیقت شرکت یک نوع وکالته. وکالت در سهم، موکل میتواند هر موقع دلش بخواهد وکیل را عزل کنم. عرض کنم خدمتی یست هر من هاذه العبارات کون الجوازه عقدا مسلما عندهم ولم ينقل الخلاف تا ان المحقق الكركي الان خوندیم اننا جواز الرجوع اننا بارجاء الشركه الى عقد الوكاله الذي هو عقد جائز بالاتفاق. در حقیقت ماهیت شرکت را وکالت گرفتند. قال لما كانت الشركه عباره عن توكيل وتوكل كان فسخها جائزا من الطرفين كالوكالة فمتى رجع عن الإذن انفسخت من الجانبين وكذا لو قال أو أحدهما فسخت الشركة لأن الوكيل يؤذن إذا أزل لأن الوكيل ينعزل إذا أزل نفسه. عرض کنم خدمتون که بعد میگه فسخت الشرکه خودش را عزل کرد و فسخها من احد الجانبین یقتضی عزل کل من هما. در هر حال این مسئله مثل این که اجماعیه. قبل از آنی که ما به فرع دوم برسیم من مطالب بعدی را جلوتر میگم. اون این است که شرکت آقایون میگن عقد جایزه و تو کتاب ها هم همینه، آیا واقعا در جامعه هم شرکت عقد جایزه؟ اگر وقت معین نکنن، اجل معین نکنن البته، و اما اگر اجل معین بکنن بگن دو سال این شرکت هست، این چرا جایز باشه؟ مگر عقد نیست؟ مگر میثاق نیست، مگر اتفاق نیست. عرض کنم این اشکار را ما در کتاب مضاربه کردیم. وقتی که مضاربه را تدریس میکردیم در اونجا هم عرض کردیم همه آقایان میگن المضاربه تو عقد جایز، هر موقع صاحب مال خواست عرض کنم این کارگر را از کار بر میدارم. این ارفردی که در حقیقت کارش یک طرف، سرمایه‌ای هم از یک طرف. عرض کنم اگر واقعا این مضاربه عجلی نداشته باشه مسئله ایش، و اما اگر مضاربه دارای عجله، شرکت هم دارای عجل، به چه مناسبت اوفو بالعقود عرض کنم در اینجا جاری نشود؟ اوفو بالعقود چه حق دارد این طرف فسخ کند؟ بله، یه موقع طرفین بخوان فسخ کنن، اون نیست، طرفین جمع بشون فسخ کنن، اون بیعم اشکالی نداره، در اجاره هم نه. بحث این است که یک طرف میخواد معامله را به هم بذارم، اصلا در جامعه امروز ما قابل قبول نیست. هیچ کس آقای طباطبایی، هیچ کس زیر بار شرکت نمی رود. یه شرکتی که هر فردی می تواند شرکت را به هم بزند، که زیر بار این شرکت می ره، که زیر بار مضاربه می رود، که صاحب مال هر موقع دلش بخواد این کارگر را از کار بردارد. کارگری که کار کرده می خواد ثمر بگیره برش داره. عرض کردم اگر معجل نباشد یه مسئله ایش، اما اگر دارای عجل باشد دو سال این شرکت، بنده فکر میکنم این عقد لازم نیست، عقد جایز نیست، عقد لازمه. کما اینکه در مضاربه همین فتوا را ما دادیم و پاش استادیم، اینجا هم همین مسئله را میگیم. خواه شرکت ملکی باشد، خواه شرکت عقدی باشد، خواه اموال را باقاطی کنم، یا اینکه نخی صیغه بخوانم دو یه شرکتی را تشکیل دهن، اصلا روح شرکت در صورتی است که طرفین به هم اعتماد داشته باشند که این ساختمان و اینی که الان ریختن این تا دو سال پا برجاست، و الا اگر در هر آنی در هر ساعتی احتمال تزلزل باشد، فقلا نه زیر بار چنین مضاربه می روم نه زیر بار چنین شرکت. این از جاها است که در فقه یه مسئله داریم، ولی در جامعه مسئله دیگر. مسلمن حرف جامعه مقدمه، چون در فقه دلیلی بر جواز نداریم، جز این که آقایون میگن شرکت از مقوله وکالت. کی میگد از مقوله وکالت؟ خودش عقدان به رأسه، خودش مستقلن یه عقدیست، اتفاقیست، قراردادیست که طرفین به هم بگذارن. وقتی که اجل تمام شد، برای اون موقع قابل امتداد هست و قابل فسخ هم هست. اما مادامی که اجل هست و طرفین خائن نبودن، دلیل بر فسخ ما نداریم. بله، مدت در هر حال اون عقد را بیمه می کند. اتفاق در حد دو ساله، بله، بعد از دو سال را شامل نیست. اما خارج دو سال نه قراردادی نداریم، اما در داخل این دو سال کمال قرارداد را ما داریم. چگونه می توانیم این را ما فسخ کنیم و به هم بزنیم؟ و اصلا سنگی روی سنگ بند نمی شود. در هر حال مضاربه لرزان باشد و شرکت هم متزلزل، کسی زیر بارش نمیره. البته فتوا اینه، عرض کنم خدمتون که حتی امامم در مصاحبه میفرماید عقد جایزیست، ولی در زندگی اجتماعی عقد جایز هرگز نمیتواند عرض کنم شرکت را اداره کند یا مصاحبه را. از این بگذاریم بفرمایید. بله اجماع عرض کنم خدمتون که خود جناب عالی میدونید این نوع اجماع ها اجماع مدرکیه، یعنی که اجماعی باشد کاشف از قول معصوم باشد وصل الیهم ولم یصل الینا، روی مقایسه گفتن شرکت از مقوله وکالت، وکالت عقد جایزه، این هم عقد جایز. حتی دیدید مرحوم محقق آمد شرکت را که گفت جایزه برگردون به وکالت، چون در وکالت مسلمن عقد جایزیه، این هم عقد جایز. خب علامه ارز کنم هر بزرگواری که اینه گفتن بسیار خود. حالا صرف نظر کردیم از این عرض ما، بنابراین که شرکت عقد جایزیست، حالا یه مشکل در فسخ. آیا مراد از این که شرکت را فسخ میکنیم چیه؟ شرکت ملکی را میگید؟ شرکت ملکی کدومه؟ اونی که نخود لوبیاها را به هم ریختیم و شرکت حاصل شده، گندمها را قاطی کردیم، آرد را قاطی کردیم، روغنها را به هم ریختیم، اینجا میگید بر اینکه شرکت فسخ میشود؟ میگه قابل فسخ نیست. مادامی که این قسمت نشده هست شرکت باقیه. هزاران مرتبه هم بگید فسخت شرکه، فسخت شرکه، این فایده نداره، چون شرکت قائم با امتزاجه. ما دامن امتزاج قائمن به نفسه فسخ معنا ندارد، مگر معجزه کنیم با کلمه فسختو قسمت را محقق کنیم. مادامی که قسمت محقق نشده فسخت شرکه یعنی چه؟ این به هم ریخته، دوتا روغن در جان همدیگر فرو رفتن، این مادامی که این امتزاج هست بنده خدا عرض کنم شرکت هم هست، هی بگو فسخت رو. ولذا سید در اینجا زرنگی میکند، میگه معنای فسخ این است که دیگه وقتی گفت فسختو حق تصرف در مال مشترک نیست، اثر فسختو، و الا شرکت به حال خودش باقیه، لان شرکت امر تکوینی، روغنها به هم قاطی شده، امر تکوینی سرجاشه. بعد اگر بگیم فسختو معنایش این است که اگر یکی رجع عن اذنه دیگری حق تصرف در مال را نداره، و اگر مطالبه قسمت کرد باید بگه نه. سید در حقیقت میخواد فرار کند از اشکال. چرا؟ لأن شرکت ملکیه امرون تکوینیون کونیون، اجناس تو دل هم رفتن، امتزاج حاصل شده، بلکه یک واقعیت سوم حاصل شده. عرض کنم حالا چه کنیم؟ نان پختیم شده نان، این چطور قابل قسمته؟ عرض کنم ولیسا میگه مراد از این که شرکت را فسخ میکنیم اون این است که دیگری حق تصرف نداره، معنایش اینه، نه اینکه معنایش ابطال شرکت من اصلها او من هینها، میگه این نیست، شرکت باطل نمیشه، شرکت عواقبا پوشیده در خارج نشسته است، نه از اصل قابل فسخه و نه از هین. اونی که هست اثرش این است که دست طرف بسته میشه. مطلع ببینیم، مطلع عروه را ببینیم، میفرماید که عقد الشرک من العقود الجایزه فیجوز لكل من الشریکین فا فسخو اینجا گیر میکنه. فسخو این شرکت تملیکی امر تکوینیه، با گفتن حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، این قاطی شده. میگه لا بمعنا، یک شرط لا بمعنا، لا را به یک شرط بزن، ان یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الاول، که نمیشه، او من حینه به حیث تبطل شرکت. چرا این نیست؟ ازهیه باقیتون، شرکت امر تکوینیه، مالم تحصل القسمه، مادامی که قسمت نکردی شرکت عقاقبا پوشیده نشسته، با گفتن شما شرکت به هم نمیخوره. پس چیه؟ اثر فصل. اثر فصل چیه؟ اونه که طرف دستش باز بود، حالا دیگه نمیتونه تصرف کنه. بعد به معنا جواز رجوع کل من هما ان الازلف تصرف الذي هو بمنزلت اصل الوکیل ان الوکاله او به معنا مطالبت القسمه. معلوم شد که سید چی میخواد در این عبارت بگه. فسختو در شرکت تملیکی اثر نداره، امر تکوینیه، ناچارم امر اعتباری درست کنیم. بگیم اون این است که تا حال دست طرف باز بود، من بعد دیگه دست طرف بسته است، حق تصرف در مال مشترک نداره. هازا کله هوله، هازا کله هوله از شرکت تملیکیه. شرکت تملیکیه گفتیم قابل فسخ نیست، مگر فسخ را معنا کنیم. بگیم اثر فسخ است اونی است که دست طرف بست. اما اگر در شرکت عقدی چه کنیم؟ شرکت عقدی که امتزاج تو کار نیست، تو بانک پولی گذاشتیم و عرض کنم صیغه خواندیم و مزد چه هم لازم نیست، میخواد مزد چه باشد یا نباشد، اونجا هم فسخ مشکله. چرا؟ لأن الشرکت من العقود الاذنیه، این اصطلاح است، عقود اذنی است. بعض عقود داریم که عقود عهدیه، بعض عقود داریم عقود اذنیه. بیع و اجاره را میگن من العقود العهدیه، پیمان است و میثاق. اما آریه را، ودیعه را میگن من العقود الاذنیه، قائمان قائمان بالاذن، قائم باذن. اگر واقعا شرکت قائم باذنه، وقتی من گفتم راضی نیستم، اذنم از بین رفت، دیگه چه فسخی؟ روح شرکت، روح شرکت عقدی قائم با اذنه. عرض کنم وقتی گفتم راضی نیستم، اذن از بین، موضوع از بین رفت، دیگه بعد از رفتن موضوع معنا ندارد، بگم فسختو، این دیگه مشکل تره. بله، عرض میکنم باید ببینیم هر دو را معنا کنیم. سید میفرماید که شرکت قابل فسخه، بگیم جناب سید کدام شرکت را میفرمایی؟ هل تریدو از شرکت تملیکیه او تریدو از شرکت العقدیه؟ اگر شرکت تملیکی میگید، شرکت تملیکی امران تکوینیون کونیون، دوتا روغن ها به هم خورده، با گفتن فسختو روغن ها از هم جدا نمیشه، ولیسا باقی. اونجا فرار کرد، گفت مرادم از فسخ کن فیکن نیست، که از اول کن فیکن کنیم یا از حالا، مراد این است که تا حال طرف دستتون باز بود، من بعد دیگه دستت باز نیست. اونه معنا کن. دومی را چه کارش کنیم؟ دومی کونی نیست، بلکه مسئله عقلیه. میگن از شرکتو من العقود اسنگه خدا رحمت کند مرحوم نائینی در منگت و طالب این دو استراح را بیشتر به کار میبرد. این استاد منم مرحوم آقای حجت در بیت بیشتر به کار میبود. العقود علی قسمین، عقود عهدیه و عقود اذنیه. عقود عهدی پیمان است، اون قابل فسخ، اما عقود اذنی شله، قائم با اذنه. صاحب آریه وقت گفت من دیگه راضی نیستم، دیگه فسختو نمیخورد، باید پیراهن طرف را پس بدی، عبای طرف را پس بدی، کتاب طرف را پس بدی. وقتی که صاحب ودیعه گفت راضی نیستم، ودیعه باید فوراً پس بدهد، چون روحش روح عقود اذنیه بل اذن است. فاذا فقد الاذن فقد الموضوع، وقتی موضوع رفت دیگه میخواهی فسخته بگی. چرا فسخته بگی؟ چیزی نیست که تا فسخته کنی. اونجا هم مثلا اینجور بگیم، بگیم اونجا هم مراد از فسخ بستن دست طرف، دست طرف بسته میشه. تا حال شریک میتونست در این مال کل تصرف کند، از حالا به بعد دیگه نمیتونه تصرف کنه. از اینجا معلوم میشود که سید در این عبارت کوتاه چقدر بعید مرما بوده، تو فکرش بوده که شرکت یا ملکیه و یا عهدی. ملکی امر تکوینیه، با فسخت و تکوین به هم نمیخوره. عهدی هم قائم با اذنه، وقتی اذن رفت چیزی نیست که شما فسخ کنی، ناچاره. میگه فسخ به معنای کن فیکن نیست. کن فیکن یعنی چه؟ از بیخ نباشد، از حالا نباشد، بلکه مراد این است که برادر، تا حال تو میتونستی در مال مشترک تصرف کنی، اما از حالا به بعد حق تصرف نداری. حالا عبارت هر شد ببینید، مسئله الثامنه عقد الشرک من العقود الجائزه فیجوز لکل من الشریکین فسخه. اینجا یه انقوتی هست، انقوت که چرا میخواه فسخ کنی؟ تملیکی تا قسمت نشده که شرکت هست. عقلی هم که قائم با اذن رفت، بنایی نیست که بلدوزر بذاری خرابش کنی. میگه لا به معنا ان یکون الفسخ موجبا للانفساخ من الاول. اینا من گفتم کن فیکون او من حینه به حیث تبطل الشرکه از هی باقیتون مادم تحصل القسمه، بس به معنا جواز رجوع کلون من هما ان الاذن فی التصرف الذی کان بمنظرت اصل الوکیل ان الوکاله او به معنا مطالبت القسمه. الفرع الثالث، فرع اول چه شد؟ الشرکت و عقدان جایز. فرع دوم ماه و المراد من الفسخ. سوم اذا رجع احدهما عن اذنه دون الاخر. یکی گفت من راضی نیستم، طرف نمیتونه تصرف کنه، اما من میتونم تصرف کنم. چرا؟ من او را از وکالت انداختم، ولی او بنده را از وکالت نگنداخت. این نکته اش روشنه. اگر یکی بگد من راضی نیستم، طرف دستش بسته می شود، اما این طرف دستش بسته نیست. چرا؟ من او را عزل کردم، او بنده را عزل نکرد. برفسخ رو بگد عرض کنم فی ما لو کان کل منهما معزونا لم یجز التصرف للآخر. من در متن گفتم المعزول و یبقى الجواز بالنسبه الى الاول، اما اون دیگری میتونه تصرف کنه. چرا؟ من دست او را بستم، او دست ما را نبست. الفرع الرابع، بشمار آی قدرت فرعها را. یک، از شرکت و عقدان چاگز. ما معنل فصل. سه، اگر یک طرف را عزل کرد، معزول دستش بسته است، آزل عزل کننده دستش بسته نیست. چهارم این است که اگر یکی عرض کنم خدمتتون که هر دو از اذن برگشته، هر دو دست هر دو بسته میشه، یا مطالبه قسمت کردن، حتما باید تن بدهن. اگر هر دو از اذن برگشتن، که شمس ویرا و اکن نهار، من تو را عزل کردم، تو هم بنده را عزل کردی، بس هر دومون دستمون بسته. اما اگر مطالبه قسمت کنی، حتما باید شما تن بدهید. چرا؟ به جهت اینکه لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه. من دیگه راضی نیستم این مال من با مال شما مشترک بماند، میخوام مال خودم را جدا کنم. کل ذلک علی مقنع مشهور من ان الشرکه عقد جایز. ما گفتیم اگر عجل نباشد حق با شماست، و اما اگر عجل باشد این حرفا دیگه اصلا موضوع نداره. مادامی که عجل به جایی نرسیده است، طرف حق ندارد که اون طرف را عزل کند، مگر اینکه تفاسخ کنیم، تقایل آقایان زیاد مقاعد کردن، اقاله کنیم. اقاله یه مسئله دیگریست. اقاله از بیخ و بن به هم زدن است، اون مانع نداره. اما اگر اقاله نباشد، یکی بخواهد این بنیاد را به هم بزند نیست. تمام فرمایشات مرحوم سید بر اساس این است که ان الشرکه عقد جایز، هم در تملیکی و هم در عقلی. بله. اما اگر کسی عرض ما را بپذیرد، کلیه این فروع احکامش با هم فرق بکنند. آخرین فرع را هم بگیم دیگه شما را خلاص کنیم. آن این است که ممکن است فسخ ما تبعیض آفرین باشد. فسخ ما فسخ تبعیضی باشد. گفتم آقای سبزواری، فسخ ما فسخ تبعیضی باشد. بخشی را به هم بزنید، بخشی دیگر باشید. فرض کنید برای جناب زید بهره بیشتر قائل شده بودی، یا خسارت کمتر. حالا وسط سال میبینیم که نه، این کار خوبی نیست. چه میکنم آقا؟ عرض کنم خدمت که بهره را مساوی میکنیم، یا خسارت را مساوی میکنیم. بخشی از شرایط را به هم میزنیم، بخش دیگر را نه. سید میفرماید این هم جایزه. ملاحظه بفرمایید، عبارت این را هم بخونید شما، عبارت شما بخونید. بله. و اذا اوقع الشرکت على وجه یکون لأحده ما زیادت فی الرب او نقصان فی الخساره یمکن الفس، همین بخش را تبعیض به معنا ابطال هذا القرار، به حیث لو حصل بعد ربحون او خسرانون کان به نسبت المالین علا ما هو مقتضا اطلاق شرکت. چرا؟ چون عقد جایزیست. وقتی که همه را میتونیم به هم بزنیم، شاخه را هم میتونیم به هم بزنیم. اصل را وقتی که میتونیم از بین ببریم، شاخه و فرعش هم میتونیم به هم بزنیم. آی قدرتی میگد عرض کنم درس خوبی بود، ولی پنجتا را بشمارید من حفظ کنم. الفرع الاول یجوز عقد الشرک عقد جایز. الفرع الثانی ما معنی الفسخ. گفتیم فسخ در اینجا باید توجیه بشه، نه در تملیکی فسخ ممکنه تکوینه، و نه در عقلی. در عقلی قائم با اذن که اذن رفت به چه فصل؟ ولی زن ناچارم بگه مراد از فصل بستن دست طرفه. فرق سوم ما چه بود؟ الفرق سالس. فرق سالس عرض کنم خدمتتون که عرض کنم اگر اون طرف را من عزل کردم، او ممنوع التصرف، من ممنوع التصرف نیستم. فرق چهارم عرض کنم خدمت که اگر مطالبه قسمت کرد باید تن بدهد چون عقد جایزه. پنجم میتوانند در فصل قائد به تبعیض بشوند، اصل شرکت را حفظ کنند، ساختمان را حفظ کنند، اون شاخ برگش را به هم بزنند. تم الکلام و در مسئله سامنه، بعدا ببینیم مسئله بعدی چیه انشاء الله. Thank you.